بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. توفیقی است بحمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این رمضان مبارک آیات بینات سوره شریفه نور را تقدیم می داشتیم و الان هم خدمت عزیزان در این فرصت ابتدای آیه 61 تلاوت شد که ورود به آیه رو دیشب خدمت دوستان عزیز مطرح کردیم و قسمت های نخستین بازگو شد. گفتیم که در این آیه مبارک حضرت باری تعالی حکمی رو صادر می کند که این حکم به نوعی خلاف اصل است، یعنی این که اصل اولیه مالکیت انسان هاست و بر اساس قاعده مالکیت کسی نمی تواند در ملک و مال دیگران تصرف کند. لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا به اذن مالکه. هر گونه تصرفی در مال انسان ها باید با اذن و رضایت صاحب مال همراه باشد. این تصرف ها تصرف مختصری باشد یا کلان و گسترده تفاوتی نمی کند، در این جهتی که باید معزون باشد. اما در این آیه شریف حکمی مطرح شد که این خلاف این قاعده است و صراحتا قرآن از این اصل کلی استثنایی را مطرح می فرماید، یعنی مواردی که انسان ها بدون رضای بدون اذن می توانند در مال دیگران تصرف کنند. اما زمینه این حکم را هم اشاره کردیم که یکی از موارد این حکم همین است که شرایطی پیش می آمد، گروه هایی در مدینه بودند، مسلمانانی که امکان حرکت و نفر و جهاد با نبی مکرم رو نداشتند میماندند و به نوعی نگاهبانی از منازل و خانه های مجاهدین و مؤمنین میکردند. کسانی که معافیت از رزم داشتند، اگر نابیناست، اگر مشکل در پا دارد یا بیماری خاص. این دو بحث رو به تعبیر ما حضرت باری تعالی با هم گره زد، یعنی حکم کلی است برای همه اعصار و قرون، برای همه موارد اون استثناء رو آیه شریف مطرح میکند. اما این همراه شد با این دلجویی از این جماعت و گروهی که نمیتوانند مشارکت در پیشبرد اهداف پیامبر و دفاع از مسلمانان کنند که مقدمه رو دیشب گفتیم، دیگه تکرار نمیکنم. و در این حال آیه شریف بیان نفی حرج است. این جمله هم گفته شد به عنوان اصل سوم دیشب که به طور کلی همان گونه که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، احکام اسلام اضراری نیست. هیچ مسلمانی نباید به دیگری ضرر وارد کند و در حکم دین هم ضرر بر انسانها معنا ندارد و مقبول نیست. حرج هم چنین حالتی است، یعنی موقعیتی که انسان در فشاری اونچنانی قرار میگیرد غیر قابل تحمل، اوج اضطرار، حرج. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، نباید دین موجب حرج باشد. یه وقتی خدمت دوستان عزیز در استنباط از آیات شریفه قرآن استدلال حضرت باقر علیه السلام را عرض می کردم که وقتی اومد مؤمنی در محضر مبارک امام گفت یا رسول الله اثر تو لغزیدم و ناخن شست پای من افتاده زخمی شده است و میخوام الان وضو بگیرم، یبن رسول الله من مراره بر آن گذاردم. یه چیزی مانند پانسبان ما اون زمان، بالاخره یه چسب زخمی زدیم، پانسبانی کردیم این رو. چگونه باید وضو بگیرم؟ حضرت فرمودن ان هاذا و اشباهه یعرف من کتاب الله، این را از قرآن باید بفهمی. گفت آقا من از کجا بفهمم؟ فرمودن امسح علی المراره، بر همون پانسمان به مس کن پای خودت رو. گفت آقا از کجای قرآن فهمیدید؟ فرمودن از این آیه شریف ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین بر کسی حرج قرار نداده است. اینه که تو بخوای برداری اون رو، نمیدونم چگونه باز بتوانی مس کنی پات رو با این زخمی که داری، این موجب زحمت بسیار زیاد و تنگنا برای توست و خداوند چنین چیزی را نمیخواهد. مدرک این حکم من این آیه شریف است. البته این ذهن معصوم است که چنین استفاده میکند و راه را هم به ما نشان میدهد در استفاده از احکام الهی چگونه میتوان از آیات قرآن استفاده کرد. پس منظور مشخص اینجا بحث نفی حرج را هم داریم. این هم یه نکته بود که گفتیم، حالا ادامه بحث رو محضر بارکتون بازگو میکنم. از اون مواردی که قرآن فرمود میتوانید در این مواضع بدون اذن و رضایت گرفتن تصرف کنید، فرمود من بیوتکم، از خانه های خودتون. البته من یه جمله رو اینجا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز قبل از ورود باز به بحث امشب که به نوعی لازم بود گفته شود محضرم بارکتون. ببینید عزیزان، آنی که در این آیه گفته می شود، تمام این مواردی که می خونیم، این 18 مورد رو الان، که شما می توانید بدون به اصطلاح اذن استفاده کنید و تصرف کنید، بخورید از اونجا در این خانه هاست، نخوردن تصرف کنید به نوعی که معقول و مقبول است با چهارچوب خودش، این یه شرط دارد. با اون اینه که وقتی شما وارد منزل برادرتون شدید، نبینید تابلوی بزرگ نوشته است لطفاً از دست زدن به یخچال خودداری فرمایید. اگر دیدید اعلام عدم رضایت شده است، اینجا نمیشه. یعنی در جایی است که اعلام عدم رضایت نشده باشد. اگر گفتن شما تشمرید منزل ما، اما خواهشن به هیچی دست نزنید، اینجا نمیتونیم به این آیه استناد کنیم. آیه در جایی است که نفی نباشه، یعنی عدم رضایت نباشه. اگر عدم رضایت نباشد، آیه دلیل بر رضایت است، یعنی بدون اذن میتوان چنین تصرفی رو انجام داد. البته این که عرض کردم مبنا و مباحث جدی و اصولی داره در علم اصول فقه و مطالب پیچیده که دیگه شاید نیازی به طرح اونها در مجمع عمومی نباشه خدمت دوستان عزیز. اما اولین مورد تعبود بین بیوتکم، سوال کردیم مگر انسان نیاز دارد به این که از خانه و بیت خودش اذن بگیرد و رخصت بگیرد برای تصرف در آن؟ آیا چنین چیزی لازم است؟ توضیح داده شد که سه نکته وجود دارد. یک نکته اول این که بله، گاهی بعضی از انسان‌ها مالکند اما معزون نیستند، نمیتوانند در مال خودشون تصرف کنند، مانند صغیر، مانند مجنون، مانند مقما علیه، اونی که در حالت اغما است، مانند مفلس یعنی ورشکسته. یک گروه هایی هستند که اینها محجورند، در این اینکه مالکن اما برای تصرف در مالشون نیاز به اجازه دادستانی دارن، سرپرستی دارن، قیم باید باشه، ذمه امین باید باشه. اینها در فقه و حقوق کاملا مشخص است. اما مثل این که این آیه فراتر از این است، همان گونه که اشاره کردیم، تمام این مواردی گفته می شود، پدر، مادر، عمه، دایی، خاله، برادر، عمو، آن می‌بینید جای فرزند و همسر در بین این مواردی که شما می توانید در منازل اونها تصرف کنید خالی است. به همین خاطر بسیاری از مفسران عظام این بیوتکم، این کم رو میگن فرزندان، خانه خودتون، به دلیل اون پیوستگی و ارتباط تنگاتنگی که وجود دارد و باید وجود داشته باشد بین فرزندان و بین والدین. اگر میفهمد از خانه خودتون نیاز به اجازه نداره، یعنی از خانه فرزندتون نیاز به اجازه ندارید که دست ببرید، استفاده کنید، تصرف کنید، بخورید. خانه فرزندانتون حاجت به اجازه گرفتن ندارد. و احتمال در کنار فرزند همسر، اگر همسر درآمد مستقلی دارد، مال مستقلی دارد برای استفاده یا تصرف و به نوعی خوردن از مال و سرمایه، اون هم ممکنه در کنار این وجود داشته باشد. من از همینجا تکمیل میکنم بحث رو و توسعه میدم و عمده سخن رو تقدیم میدارم. این نکته بسیار مهمی است عزیزان که چنین ارتباطی رو ما در اسلام بین والدین و فرزندان می‌بینیم و چقدر آرمانی است، مطلوب، مؤثر که این ارتباط رو شما در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های اجتماعی، حتی حقوقی و جزایی آثار اون رو در احکام اسلام می‌بینید. این پیوند و نزدیکی که بین والدین و فرزندان وجود داره که گویا فرزند و والدین کمند، یکی هستند. همان می‌شود که اشاره کردیم من کیم لیلا و لیلا کیست من؟ هر دو یک روحیم اندر دو بدن. یه چنین توقع و انتظاری رو در تعامل و ارتباط بین والدین و فرزندان شریعت دارد. من نمونه هایی رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. اینی که در مال فرزند تصرف کنه پدر و چیزی بردارد و بر ندارد، بالاخره اینجا فقط در حد خوردن در منزل و اینها که دیگه مثل دیگران مشکلی نیست. اما اگر خاطر عزیزان باشد یه روایتی رو من خدمت دوستان خوندم که متعدد داریم مثل این روایت. نبی مکرم در مسجد نبی، مسجد النبی مدینه، جوانی آمد: یا رسول الله، پدر من در مال من بدون اذن من، بدون اجازه من تصرف کرده است، به تعبیر ما از جیب ما پول برداشته است. مثال عرض میکنم. پیامبر فرمودند بگو بیاد پدرت اگر شکوایی و شکایتی از او داری. گذشت و ساعتی دقایق پیرمردی عصا زنان با قامتی تا خورده و محاسن مویی سپید وارد شد. یا رسول الله، شما مرا احضار فرمودید. فرمودند برای چه؟ گفت من پدر و اون پسری هستم که به شکایت من به نزد شما آمده است. فرمودند خب چرا تو این کارو کردی؟ چرا بدون اجازه فرزندت از جیب او پول برداشتی؟ گفت یا رسول الله، آیا شما این مقدار به من اجازه نمیدید؟ من تمام وجودم رو صرف این فرزند کردم، عمرم رو، قامتم رو، ریشم رو، وجودم رو صرف این فرزند کردم. آیا خدای شما این مقدار اجازه نمیده که من ضرورت نیازم رو از این مال فرزندم استفاده کنم؟ پیامبر گریستند، فرمودن بس است. بعد این جمله رو اونجا رسول خدا فرمودند. این جمله که عرض میکنم بار حقوقی نداره عزیزان، بار اخلاقی داره. فرمودن خجالت بکش، برو. به فرزند گفتن انت و مالک لعبیک، تو خودت و مالت از آن پدرت. انت و مالک لعبیک، بعد تو اومدی از پدرت شکایت میکنی، شکوایی داری. عرض کردم این جنبه حقوقی نداره، یعنی پدر هیچ کدام از ما مالک ما و اموال ما نیست، اما از جهت اخلاقی بله. یعنی از جهت اخلاقی اگر کسی بخواهد اخلاق مدار زندگی کند نه حقوق مدار، این تصرفات این چنینی جزئی رو یقیناً پدر به راحتی و سهولت میتواند انجام بده که ادله فراوانی در این جهت داریم و این حاکی از این ارتباط تنگاتنگی است که شریعت بین والدین و فرزندان میبیند. حالا من یه معید اقتصادی دیگه شو عرض میکنم خدمت دوستان. از مسلمات حرمت و گناهان کبیره در اسلام هیچ تردیدی نداریم عزیزان که اعلام جنگ با خداست رباست. فأذنوا بحرب من الله، به رباخاران بگید که اعلام جنگ با خدا کردند. مثلا دیگه از این بالاتر در قرآن یمحق الله الربا و یربی الصدقات، خداوند جوری میکند که پول ربا محق میشه، نابود میشه و نابود میکند زندگی را. نوعا تجربه نشان میدهد رباخاران اونچنانی را دیدید که پایانشون به کجا کشید. از اون نزول خورهای اونچنانی به چه خاکستر سیاهی در نهایت و عاقبت نشستند. اینها هم میدانیم و روشن. و گاهی در آیات شریفه دارد که اون کسانی که به سوی ربا میروند چنین یتخبط و شیطان و من المس، مانند آن است که شیطان در اندیشه و فکر و وجود اینها تصرف میکند. با تمام این خصوصیتی که در این باب وجود دارد استحضار دارید مواردی است که ربا در اسلام جایز است. اصلا حکم ربا ندارد. لا ربا بین الوالد و الولد، بین پدر و فرزند، ولو با نرخ 40%، ولو با نرخ 50% هم اشکالی ندارد. لا ربا بین الوالد و الولد، اصلا اینجا ربا نیست. چرا؟ چون انسان اگه به خودش سود بده رباست، انسان اگه از خودش سود بگیره رباست. این حکم دیده میشه در مسئله لا ربا بین الوالد و الولد. مورد اتفاق شیعی، سنی، هر فقیهی، همگان این حکم رو دارن میگن. ثابت و مسلم از وجود نازنین نبی مکرم خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. خب این حاکی از این است که وقتی این رو به دقت بررسی میکنیم میبینیم اونقدر نزدیکی و پیوند تنگاتنگی در شریعت وجود داره بین والدین و فرزندان که این حکم صادر میشه لا ربا بین الوالد و الولد و این مسئله ربا و موضوعیت ربا اینطور برداشته میشه و به این زیبایی حکم صادر میشه. نمونه جدیتری عرض میکنم که بار سنگین جزایی و کیفری رو میبینی تو این مسئله چقدر متفاوت میشه. خب خدای نکند که چنین صحنه‌ای جامعه ببیند، اما اگر دیده شد، اگر فرزندی دست به خون، اگر پدری دست به خون فرزند آلوده کرد، اگر به هر دلیل این اتفاق افتاد، فرزندی توسط پدر کشته شد، لا یقتل الوالد به ولده، پدر به قتل فرزند اعدام نمی شود، قصاص نمی شود. بله محاکمه میشه، ممکنه حبس بشه، ممکنه نمیدونم خیلی مجازات ها بکشن، اما قصاص نمیشه، عکسش میشه اما از اون طرف نمیشه. لا یقتل الوالد به ولده، پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمیشود. اینم مورد اتفاق است بین فریقین. تمام فقها امت این فتوا رو صادر میکنن و مطرح میکنن برخواسته از متن شریعت و سنت پیامبر. خود این ادلهی که عرض میکنم دقیقا اثبات میکند که کم یعنی فرزند و این ارتباط چه ارتباط عمیقی است که واقعا شیرین تر از این ارتباط دیگه دیده نمیشه اگر در جای خودش قدر این ارتباط رو انسانها بدانند و چه استحکام و سلامتی به جامعه میبخشد این گونه نگاه به این رابطه بسیار عمیق و جاندار. فرمود ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم، بسیار خوب این مشخص شد، بيوتكم پس یعنی فرزندان با این رویه‌ای که بنده عرض کردم، او بيوت آبائكم، همینطور می توانید از خانه پدرانتون بدون اذن استفاده کنید و تصرف کنید. من تکرار می کنم این اکل صرف خوردن نیست، بلکه این چیزی بیشتر از خوردن، یعنی تصرف کردن. شاید مثلا میشه چیزایی رو جابجا کرد، البته گفتیم الان در ادامه بحث شروطش رو میگم خدمت دوستان عزیز که در یه شرایطی اون محدودیت هایی که از کدام است، اما بالاخره بیشتر از خوردن یه تصرفاتی رو میشه انجام داد. او بیوت امهاتکم، یا منزل مادرانتون اگر منازل و بیوت مستقلی دارن، او بیوت اخوانکم، منازل برادرانتون، او بیوت اخواتکم، خانه های خواهرانتون، هیچ فرقی بین خواهر و برادر در این جهت نیست، او بیوت اعمامکم، بیوت عموهاتون، او بیوت عماتکم، عمهاتون، او بیوت اخوالکم، او بیوت خالاتکم، بیوت دایجان ها و بیوت خالجان ها تفاوتی در این جهت نمی کند. اینها هم چنین حالتی رو دارن، چه خانه عمه باشد چه خانه خاله باشد، در این جهت فرقی نمی کند. تا اینجا روشن؟ اینها مواردی بود که گفته شد. او ما ملکتم مفاتحه، مورد دیگری که شما بدون اذن اگر وارد این منازل شدید میتونید استفاده کنید و بهره برداری کنید، بخورید، جابجا کنید، کاری چیزی انجام بدید، جایی است که ملکت و مفاتحه. خب به ترجمه های قرآن مراجعه میفرمایید الان دقیقاً میبینید، یا به تفسیر حتی متداولی که بعضن شاید از بزرگانی در اختیار دوستان هست، کتاب های تفسیر معمول متداول پارسی، یقیناً اینو به شما میگویند که یا آن کسانی که بیوت و خانهایی که شما کلیدهای اون رو در اختیار دارید، یعنی ملکت و مفاتحه. کلمه مفاتح را به عنوان به معنای کلید معنا می کنن، کلیدهای اون رو در اختیار دارید، می توانید چنین و چنان کنید و این گونه استفاده کنید. اینجا دیگه بحث ظرافت های ادبی است که دیگه به خرج داده میشه خدمت دوستان، که اگر این ظرافت ها اعمال شود معنا چیز دیگری است دوستان عزیز. یه شاهد مثال عرض می کنم خدمتتون. ببینید ما یه مفتاح داریم که جمعش میشه چی؟ مفاتیح. بعد میگید مفاتیح الجنان، میگید آقا خدا رحمت کنند این بزرگمرد با اخلاص اومده یه مجموعه ای رو نوشته است که این کلیدهای بهشت است، اسمشو گذاشته مفاتیح الجنان. مفاتیح جمع مفتاح به معنای کلید، کاملا روشن و مشخص. اما اینجا این واژه نیست، اینجا آنچه در این کلمه بینید مفاتح، نه مفاتیح، نه مفتاح هست نه مفاتیح. چرا کلید معنا میکنن مترجمین؟ چرا مفسرین اینو به معنای کلید گفتن؟
این کلید نیست اصلا، این چیز دیگریست، واژه دیگریست، معنای دیگری دارد. نمونه شو در قرآن عرض میکنم خدمت دوستان، سوره مبارکه این قصص. یک کسی رو در قرآن میشناسید و نامش مطرح شده است که از این جنس و تبار، خدا همین یک نام رو فقط مطرح کرده است. یعنی خدا بنا نداشته در قرآن اسم رو بگوید از امتهای گذشته حتی چندان زیاد، مگر یه شاخصهایی رو، یا شاخصهایی رو در خوبی یا شاخصهایی را در بدی که ترقی کرده در بددائی، خواسته است اون اوج رو مطرح کنه. مثلا از میان جماعت سرمایه داران و قدرتمندان اقتصادی بنا قرآن نیست کسی رو از مطرفین اسم ببرد، اما یکی رو اسم برده از خدا، یک کارنی بوده است، یک قارونی بوده است با یه موقعیت خاصی، و نام این رو خداوند مطرح میکند. این کسی بوده که از جهت مالی نظام فرعون رو حمایت میکرد و پشتوانه اقتصادی بود و در کنار فرعون و هامان یه مثلث شومی رو تشکیل میداد. هامان مزوری بود که سیاستهای شوم نظام فرعونی رو ترقیق میکرد و به جامعه دیکته میکرد. فرعون هم که بالاخره اصل کار رو، قارون هم پشتوانه اقتصادی که در پناه این فرعون هم از رانت اون استفاده میکند و هم حمایت میکند. ان هارون، ان فرعون و هامان و قارون، خداوند اینها رو ردیفشون میکند، ستایی رو کنار هم مطرح میکند، به یک حکم میراند. ماجرای قارون در قرآن فوق‌العاده شگفت‌انگیز است. از ویژگی هایی که میگوید ذات باری تعالی در مورد قارون و این ثروتمند بزرگ این است که و آتیناه من الکنوز، ما دادیم به قارون از کنوز و گنجها، ما ان مفاتحه تنوع بالعصبه اولی قوه، ما مقداری پیش دادیم که مفاتح اون رو به دوش میکشیدن به سختی قدرتمندان و پهلوانان، مردان قوی. بعد به ترجمه های قرآن نگاه کنید، میگن اونقدر سرمایه داشت که کلیدهای گنجهای او را به زحمت تحمل میکردن مردان قوی. ما همین الان چنین تصوری برای ما نمیشه، یعنی همین الان اونایی که تو لیست اول ثروتمندان دنیا هستند، همون خاندان ثروتمند اونچنانی اون سوی دنیا، اینها رو که نگاه کنید اینقدر سرمایه ندارن که کلیدهاشو نتونن دیگران حمل کنن. چه رسد به اون روز مصر و شرایط 4000 سال قبل و نمیدانم دلتای نیل، و اونجا ما چنین توقعی رو داریم؟ این چه ترجمه اشتباهیست؟ به دلیل اینکه یه واژه درست درک نمیشه در اینجا. کلمه مفاتح که در اینجا و در اونجا به کار برده شده است، جمع مفتح است نه جمع مفتاح. مفتح یعنی شیء گرانبها، با ارزش، یعنی شیء گرانبها و با ارزش، ارزشمند، جمعش میشه مفاتح. اشیاء گرانبها و سرمایه های گرانبهای قارون در حدی بود که به سادگی حمل نمی شد. خیلی معقول و عقل پسند و کاملا روشن و مشخص، مطابق ادب عرب. اما یک کم دقتی که در این کلمه میشه، معنا چیزی میشه که عقل هم از تحمل اون بر میتابد و نمیپذیرد. اینجا هم مطلب همینه، اون نیست که کلید دستش باشه، بلکه میفرماید او ما ملکتم مفاتحه، یا خانه هایی که شما، خب اشیاء گرانبها و موقعیت هایی در این خانه ها در اختیار شما قرار داده شده است، جای با ارزشی است، منزل با ارزشی است، باغ با ارزشی است، ملک با ارزشی است، یه چیزهای این چنینی در اختیار شماست و شما موقعیت حفظ این رو دارید، سرزدن به اون رو دارید، یا در اختیار شماست. این مورد بعدی، یعنی تا قبل از این خیشاوندان رو مطرح میکرد خداوند، از اینجا بعد از خیشاوندان گروه دیگه مطرح میشه. او صدیقکم، یا آنکه دوست و صدیق شما باشد. اگر خانه های دوستانتون هم پا بگذارید، مانند اون خیشان و اقوامی است که گفتیم میتوانید بدون اذن تصرف کنید. من همینجا بحث رو میگذارم خدمت دوستان عزیز، یکی دو نکته رو بازگو میکنم، بعد برمیگردیم این سلیق رو با هم به شکل جدیتر مورد مطالعه قرار میدیم که نکات زیبایی در این واژه دیده میشود که لازم به تذکر است. اون چه مشاهده فرمودید عزیزان بزرگواران این شد که به طور کلی با توجه به اصل اولی که اصالت الملکیه است و هیچ کس نمیتواند در مال دیگران تصرف کند، طبق این آیه شریف استثنائی داریم ما در این مورد، و اون همینه که مشاهده میکنیم. یه ارتباطی رو خداوند برقرار میکند بین آحاد اجتماعی، عنایت بفرمایید، بین خیشاوندان نزدیک، بین دوستان و یه جمع گرم اجتماعی. اینقدر صمیمیت ایجاد میشه که اینها اجازه تصرف به این مقدار رو در مال یک دیگر بدون اذن و بدون رخصت صاحب داشته باشن. این فوق‌العاده است در تعالیم دینی عزیزان. هستن بزرگواران و عزیزانی که میدونم تحصیلاتشون اون طرف دنیا بوده است یا آمده شده، بسیار دارید به خیلی از کشورهای اروپایی، امریکایی و امثال اینها. شما این که آشنا هستید با فرهنگ اون جوامع متوجه میشید قصه اینجا چیست و خداوند چه دارد میکند و چه فضای لطیف صمیمانه دوست داشتنی رو بین مسلمانان خداوند سبحان در این آیه 61 سوره مبارکه نور ترسیم میکنه. تصورش برای بعضی ها حکایت افسانه‌ای دارد، برای بعضی از فرهنگ ها توی جوامعی که وقتی عرض میکردم کسی به خود من میگفت، گفت بالاخره ما عرض به خدمتون شوهر مسلمان بود و یعنی شرقی بود و مسلمان، خانم هم یک کشور اروپایی بود و مسلمان شده بود. بعد خود این دوتا به من میگفتن، میگفت یکی از مشکلاتی که من دارم اینه که وقتی با شوهرم حالا سالی یه بار یا دو بار میره خونه پدرمون، این مطلب رو یه خانم میگفت، میگفت پدرم نگاه میکنه به ساعت خودش، میگه ساعت 10 شد، نمیخواید برید؟ میخوام شام بخورم. ما از خانه بیرون میام که اون میخواد شام بخوره. شما افتخار میکنید، لذت میبرید از این که خوشحالید که امشب افطاری میخواید بدید جمعی از فامیل و دوستانتون رو. تمام زحمت رو یه هفته دارید خودتون میکشید، همسرتون داره میکشه، خونه رو به هم میریزید، یه اشتیاقی دارید، یک گرمایی تو وجودتون هست، این سفره رو که نگاه میکنید لذت میبرید. وقتی نشستن میهمانان کنار این سفره دست دارن طعام میبرن، شما نگاه میکنید، شما لذت از خوردن اونها میبرید و یک اشتیاقی دارید به این که میبینید واقعا این دستهای بندگان خدا، دوستتون، نمیدونم خیشتون، قومتون در سفره شماست و یه احساس مباهات و افتخاری میکنید و گرمی میکنید. اینها نیست عزیزان مگر برکاتی که ما از پناه تعالیم نورانی این مکتب داریم و این شهر مقدس داریم و این لذتی که به ما میده است این تعالیم نورانی. اینو مقایسه کنید تا اونجایی که بالاخره هر کسی سهم خودش، حتی در یه بزم خانوادگی مگر گاه باشه میبینید حساب دیگه میبینید. نمیدونم یه مختصر چیزی رو تعارف دادم چقدر جلبه دارد، به دلیل چیزی وجود ندارد چنین فرهنگی و چنین خصوصیات حالی رو. اینقدر خداوند نزدیک میکند ارتباطات را بین آحاد جامعه اسلامی که اینقدر باید با هم رواداری داشته باشید، باید این اجازه ها داده بشه و باید به این گونه روابط تنظیم شود که حاجتی نیست که به این که برادر من به تو بگم تو بخور تو خونی ما، بفرمایید تعارف کنم به شما، بعد بگید میل ندارم. نه، این نیست. مثلا تو خودت تصرف کن، تو خودت استفاده کن، تو خودت بهره برداری کن در این منازل. چقدر افق دید رو باز میکند و دلها رو به هم نزدیک و حجابها رو خداوند از میان برمی‌دارد. این نکته بسیار اساسی و قابل توجه و جدی. من یه نکته دیگه بگم، دو سه تا بحث جدی میخوام مطرح کنم خدمت دوستان عزیز. اما در این حال همین شریعتی که این تعلیم رو به ما میدهد و این آزادی و این رخصت رو به ما میبخشد عزیزان، اما در این حال کل شیء به حسابه، به تعبیر عرب‌ها هر چیزی در جای خودش. گاهی اصطلاحات دیالا کمی خستگی های پایان ما هم هست دوستان عزیز، تفننن عرض می کنم. گاهی مشهدی های ما عبارات فارسی عربی درست می کردن. مثلا وقتی کسی که کاری انجام میداد، مثلا بعد یا خوب میخواستن بگن به گردن خودش، میگفتن هی علی خیر لمن. ما نفهمیدیم چرا این حرف رو میزنن، یعنی چی معنی هی علی خیر لمن، چه ربطی به این داره؟ گاهی عباراتی رو میگن، مثلا وقتی میگفتن به دوستان، یه کسی خواسته بود بگه مثلا آقا خوب، پدر خوب، فرزند خوب، اینا ماشاءالله هر دوشون مجتهد، گفته بود پدر مجتهد، پسر مجتهد، خسرت دنیا و الاخره. گاهی یک عبارات اینطوری بعضیا میخوان بگن، مثلا تو ذهنشون معنیش نمیدونن، یه چیزی میگن که گفته باشن. این مشهدیای ما قدیمی ها هستن که میدونن، گفتن جا به جا کنه بود و جا به جا کنسته این. ما نمیفهمیم یعنی چی، اما منظورش اینه که هر چیزی در جای خودش. واقعا اینطور از تعالیم این مکتب عزیزان، یعنی این آینی که میگه تو برو خونه برادرت، خونه پدرت، هستن نیستن، شما دست بزن به مقدار نیازت، بخور استفاده کن و بهره برداری کن. همین آیین به ما میگوید شما دعوتید به میهمانی بسیار، آیا فرزند شما هم دعوتند یا نه؟ آیا فرزند 6 ساله شما دعوت شده است یا نشده است؟ فرزند 10 ساله شما دعوت شده یا نشده؟ اگر دعوت نشده است، بردن شما فرزندتون رو به این میهمانی قصب است، شما قاصبید در این سفره که وارد میشید. دقت کردید؟ همین آیینی که این امتیاز رو میده و دست رو اینطور باز میکنه، همین حرف عامیانه فارسی است، مشهدی هاست، در جای خودش خیر. گاهی از سوراخ سوزن رد نمی شود، گاهی از دروازه اونطور. این حکم دقیق و اندازه گیری شده این شریعته. یعنی گفتن اگر کسی بدون دعوت به میهمانی پای بگذارد فعلیه لعنت الله. الله اکبر. اصلا ملعونه. نمیشه بدون دعوت جایی رفت. شما اینو خودتون دیدید، فراوان دیدیم. بالاخره این بنده خدا با حساب و کتاب میهمانی پیش بینی کرده است، مثلا 100 تا میهمان دعوت کرده است. خب حالا که مرتبه میان نگاه میکنن میگن کفشار بریم بشمارید، با تسبیح میشمارن کفشار، میبینن 130 تا در اومد، همونجا درجا سکته رو زده است آقا. همونجا بنده خدا اصلا نمیدونه. دیدی چه حالی میشه؟ رنگ صورت رو دیدی؟ دستا دیدی چی میشه؟ چه اوضاعی میشه؟ چه شرایطی دست میده براش؟ تا این بخواد فکر کنه، تا بخواد نوشدارو از تریاق از عراق آرند مارگزیده بمیرد، تا بخواد از رستوران کجا تا فلان جا آشپزخانه کجا غذای کمکی بیاد، خدا میداند چه حال روزی به بنده خدا دست داده است. وقتی میهمان بدون دعوت می آید، مهنت بود درویش را مهمان چون آگه در رسد. نمیشه بدون دعوت. ادعا آسیا، بین من متن رو دارم میگم، ادعا آسیا این اسیانه که بدون دعوت انسان جایی برود. یک. حالا دوم، اونی که عرض کردم بدون دعوت، نه من خودم دعوت دارم، حالا باید همراه خودم میبینیم. این داریم تو روایات عین این رو، همراه بردن. باز این همون که گفت آقا جناب عالی کی هستید؟ خب این آقا وارد شد میهمانن، گفت بنده ارادتمند استالی توفیلی هستم. بعد گفت شما پسترتون یکی دیگه هم هست؟ گفت ما هم ارادت داریم به جناب عالی قفیلی هستیم. خب نشد دیگه، اینا جایگاهی نداره در این تعالیم و در این مکتب عزیزان. به هیچ وجه. این که من بگم صمیمیت من با فلانی اقتضا میکنه که فرزندم بیاد، برادرم بیاد، فلان کس هم میهمان ما بوده، آقا ما با میهمانامون اومدیم خدمت جناب عالی. خب نابجا کردین اومدیم بالاخره. ما که بنامون این نبود با شما. اینها خیلی دقیق و ظریف دیده شده است در اسلام عزیزان، در عین این آزادی که داده می شود و این ارتباط، باز در جای خود چارچوب دقیق منظم و این حدود رو باید رعایت کرد. توبا واقعا دست مریزاد با این مجموعه زیبا اجتماعی که تمام جوانب و ابعاد در اون دیده می شه و لحاظ می شه و آنگاه ترسیم می شه نقشه زندگی و ارتباطات. این یه نکته مهم بود خواستم بگم، نگذاریم. نکته دوم، این بحث که مشاهده فرمودید، بنابراین جایی است که انسان مالکیت رو به کناری میگذارد، یعنی با اذن کلی شریعت تصرف میکند در مال دیگران، که این مصادیق شما من گفتم خدمت دوستان عزیز. این مورد دیگه هم داره عزیزان، موارد دیگه هم داریم. یعنی مواردی هست که اینها دیده شده است در اسلام که میشه چندین مورد داریم. به عنوان نمونه من یک دو مورد چه عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. من جمله خوب است که این منبع هم گفته بشه برای بزرگواران و عزیزان، کتابی داریم به نام شرایع الاسلام. اگر یه متن کلاسیک فقه جانداری بگیم که بعدها اصلا شد مبنایی برای فقیهان در طی 800-900 سال، کتاب شرایع الاسلام مرحوم محقق هلیس، که این مرد اعجوبه بود است در واقعا فقه اسلام و تمام حقایق اسلامی و تعالیم دینی و علوم اسلامی من جمله فقه. ایشان کتابی دارن، کتاب شرایع، فوق العاده این کتاب، کتاب جدی است. افتخار بزرگان بعدی اومده شرح بر این نوشتن، که آخرین و جامع ترین شرحی که بر این کتاب نوشته شده است 43 جلده. جواهر الکلام فی شرح شرایع اسلام، همین کتاب جواهر الکلام فقه جواهری که گاهی خدمت دوستان عرض کردیم، این شرح بر همین شرایع. و خب چقدر عمیق و چقدر گسترده. مرحوم صاحب شرایع میرسن به کتابی، یعنی به بخشی از فقه ما که کتابی است به نام کتاب الاطعمه و الاشربه. فوق العاده است دوستان من، یه مجموعه ای از آداب، دستورات، تعالیم در مورد خوردنی ها و نوشیدنی ها. چه بخورید، چگونه بخورید، کجا بخورید، کجا نخورید، در حضور چه کسی باشد، نباشد، با چه کسانی باشد، نباشد. اوقایی است این کتاب و مجموعه مباحثی که در این وجود داره و خیلی هم مهجور در اختیار جامعه هم نیست نوعا، سر و کاری هم مردم به اینها ندارن خیلی آنچنان، به مبانی روایی اون فقهی اون. مرحوم محقق میرسن به این کتاب، بعد تموم میشه مباحث این کتاب. اللواحق، آخرش می‌نویسن اللواحق، یعنی ملحقاتی رو می‌خواید تو این کتاب و مبحث خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها بگیم. 1, 2, 3, 6 تا میگن تا می‌رسن به چی؟ از سالسه تو میگن لا یجوز ان یاکل من مال غیره الا باذنه. بدونید تو این خوردنی‌ها یه بحثی که خیلی مهمه، حتما باید خوردن با اذن صاحب باشد. لا یجوز ان یاکل من مال غیره الا باذنه. بعد میفرماید خودش لقد رخص ما عدم الاذن فی التناول من بیوت من تضمنت الآیه. مورد اولی که بدون اذن میتونید تصرف کنید و بخورید و استفاده کنید از مال دیگران همانی است که آیه شریفه فرمود، یعنی آیه 61 که ما الان داریم بحث میکنیم و مورد خدمت دوستان عزیز یک به یک گفتیم دیگه. تمام این خویشاوندان، خانه فرزندانتون، همسرتون، پدرتون، مادرتون، برادرتون، خواهر، عمو، عمه، دایی، خاله، اگر جایی رو امانت به شما دادند، اگر خانه صدیق شماست، منزل دوستتون، اینها مواردی است که آیه شریفه بازگو میکنند. مرحوم محقق میفرمایند از جهت فقهی و حقوقی اصل اول که منع تصرف در مال دیگران است به اذن خداوند و به اون فلسفه بنیادی که خدا میخواهد بین انسانها دلها رو به هم نزدیک، رواداری رو به هم به نوعی ترویج کند، بدون اجازه میتونید بردارید. البته میگه اذا لم یعلم منه الکراهیه، یا معلوم هم بخونیم بهتر از مجهوله، اذا لم یعلم منه الکراهیه، هنگامی که البته عدم رضایتش، یعنی محرز نباشه، اعلام نکرده باشه من راضی نیستم، اگه چی نگه یعنی میتوانید استفاده کنید و مشکلی ندارید. و کذا، مورد دوم، ببینید یه مورد دیگه هم داریم از همین مواردی که شما بدون اذن مالک میتونید تصرف کنید. اینو وقتی در یه جاهای دیگه یه بار من گفتم خدمت دوستان عزیز، و کذا اذا ما یمر رو بهل انسان من النخیل و کذا زر و شجر، و همچنین جایی که انسان مرور می کند، یعنی چی؟ یعنی عبور می کند از کنار نخلستانی، باقی، جالیزی، زرعی. اگر انسان از کنار چنین جاهایی مرور می کند و به نوع این اشجار، درختان، میوه، اینها در کنار جاده هستند، این مار، یعنی این عابر و مرور کننده، می تواند از میوه های این درخت یا از محصولات کنار این جاده بدون اجازه گرفتن از مالک استفاده کند. این مورد دوم در اسلام، و این چقدر عمیقه. این به این میگن حق الماره، یعنی حقی که خدا برای ماره قرار داده است. ماره یعنی چی؟ یعنی عابر. این در متون دینی، در روایات از زبان مقدسه، زبان مقدسه محمد و آل محمد، با همین عنوان دیده شده است. عزیزان، شما کنار جاده دارید رد میشید، توی مسیری دارید میرید، این میوه ها، نمیدونم این باغ سیب فلان، اینها میوه ها اومده تو کنار جاده، کنار مسیر، شما میتوانید از این میوه های این درخت بدون این که اجازه ای بگیرید از مالک استفاده کنید. البته اینجا هم اون شرط قبلی داره، اگر تابلو زده است که حالا گاهی ممکنه خیلی شدید و غلیظ باشد، لعنت خدا بر کسی که دست به این درختان بزند، که تکلیف خودمون و پدرمون ساخته است که دیگه اون اصلا نباید دست بزنید، هیچ، اون حق المار رو، حق همه چی از بین رفته است دیگه، تمام. اما اگر نه اعلام نارضایی نشده باشه، شما می توانید حق خودتونه، می توانید از این میوه استفاده کنید. اگر شما از کنار این جالیز خیار دارید رد میشید، از کنار این جالیز خربزه دارید رد میشین تو این جاده، و اینها کنار جاده اومده، شما میتوانید از این میوه اینجا، از این خیار اینجا، از این خربزه اندوانه اینجا استفاده کنید. اسم این حق المار است، نیاز به اذن مالک هم ندارد. البته طبعا یه شرط کلی هم اون مورد داره، هم این مورد دارد، که اولین شرط است، به شرط ان لا تفسد، به شرط اینکه خرابی و فسادی ایجاد نکند. چون جایی که وارد منازل شده است، تو اون منزل داره استفاده میکنه، میخواد مثلا یه چیزی رو استفاده کنه، حالا بزنه مثلا نمیدونم که خرابی به بار بیاورد، همینجا همینطور میخواد مثلا این میوه رو بکند، شاخه رو بکند با میوهش، به شرط الان تفسد، این نمیشه، این حرام است و ضمانت داره، محدودیت خودش رو دارد. شرط اولش اینه. تو این مورد میوه خوردن دو سه تا شرط دیگه هم داره. این جالب، قبل از این شروط رو بگم، ببینید وقتی موسم میوه میشد، عزیزان خوب دقت بفرمایید، وقتی موسم میوه میشد، وجود و بارک امام صادق علیه السلام یه باقی داشتن، دستور میدادن این درب ورودی باغ که هست، نقطه مقابلش اون طرف دیوار رو به قول ما خراب کنن، اینجا آمده شد کنن که اینجا تبدیل بشه به چی؟ جاده و ممر. سلم الحیطان میکردن، دیوار رو خراب میکردن، بعد میگفتن اینجا ممر رو بیاید برید، مردم بیاید رد شد، که بعد مردم میادن رد میشدن، به این بهانه از حق الماره استفاده میکردن که احساس کنن حقیه که خدا بهشون داده، از ربطی به سباق نداره، بیان استفاده کنن و ببرن و نوش جان بکنن. حالا این شروطی که داره شروط مهمی است، یعنی البته فلسفه این رو روشن برای دوستان عزیز گفت. یکی روستایی سقط شد خرش، علم کرد بر تاک بستان سرش. بالاخره این روستایی الاغش از بین رفت و بعد دیدن خیلی عذرخواهی میکنم، در این سر الاغ را آمده است و کنار این جالیز و مزرعش گذاشته است. گفتن این چه کار کردی؟ چرا این کار کردی؟ ببخشید چرا سرخر اینجا گذاشتی؟ مثلا فلان اینها، این چه خصوصیتیه که ایجاد کردی؟ گفت ها، این ببینید مردم نگاه میکنن به این مزرعه ما و این جای آباد ما، باغ آباد ما، نمیدارم میوه‌های آنچنانی ما، این سر الاغ ذهن اینها رو منصرف میکنه و شرش دور میشه. گفت بنده خدا اگر میخواست شرری رو دفع کنه از خودش دفع میکرد، که این نتونست خودش حفظ کنه. وقتی بزرگواری جای افطاری بود، بالاخره سالها خیلی دید از این ماقوت ها درست میکنن، خانم های مشهدی بهش میگن لرزونک، گوه این اگر قوت داشت میخواست ما رو حفظ کنه که خودش نمیلرزید، چه فایده داره که ما بخوریم این، که این ما رو نمیتونه، خودش نمیتونه نگه داره. این اولا اگر میتونست خودش نگه داره، خودش رو نگه میداشت. حالا این میخواد مزرعه تو رو نگه داره، بیچاره. این رو سعدی خیلی قشنگ مطرح میکنه. آه میدونین پشت این چیه؟ پشت این قصه؟ همین است که درست است. گاهی دوستان سوال میکنن در مورد چشم و اثر چشم. دقیقا درست است. العین حق. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید چشم زخم مسلم وجود دارد و آثار چشم زخم قطعی است بدون تردید. از این نه بحث خرافه است، نه بحث سحره، نه بحث جادوست، نه بحث طلسمه. یه بحث کاملا فیزیولوژیک و سایکولوژیک تو وجود انسان ها. یه وقتی بودن این دوستان عزیز من شاید باشن، بالاخره دوتا پهلوان جوانمرد یه پایان نامه ای رو نوشتن دانشکده پیرابزشکی مشهد و من راهنمای پایان نامه شون بودم با یکی دیگه از دوستان اساتید خودشون در اون رشته. این بررسی حس بینایی در پرتو آیات و روایات بود. اینها رشتهشون چیز دیگری بود و رو اون کار میکردن. یکی از موضوعاتی که تو این پایان نامه من با بالاترین نمره عالی نمره گرفته، یکی از موضوعاتی که کار کردن همین بود. تو اون پایان نامه هست، پایان نامه تو دانشکده پیرابزشکی، یکی از موضوعات همین بود، تأثیر چشم، آثار تجربی تأثیر، علمی تأثیر چشم. کاملا اینها بررسی شد و مورد مطالعه قرار گرفته بود و که امر مسلم و قطعی است این اثرگذاری که انسان با نگاه خودش به دیگران دارد. گاه با نگاهش انسان تضعیف اراده در دیگران ایجاد میکنند. گاه با نگاهش میبینید اصلا شما با نگاه منتقل میکنید غیر چیز. حال مگه غیر از اینه؟ بیواسطه لب و زبان در اثر چشم آنقدر سخن رفت و گفتیم و شنیدیم. شما چه محبت هایی رو با چشمتون منتقل میکنید؟ چه کینه هایی رو شرار آتش خشم است در نگاه شما؟ چه آتشی رو منتقل میکنید با نگاهتون؟ چه خشمی رو منتقل میکنید؟ دقیقا همین، خیلی چیزها با نگاه منتقل میشه. کینه ها، بغض ها، حسادت ها، اینها منتقل میشه. این عین اثر داره. اون روستایی خواست این کارو بکنه. شما در خیلی از کشورهای اروپایی رو ساختمان های سنتی نگاه کنید، مثلا اسپانیا، انگلستان، این هست. میبینید یک نعل اسب بالای یک ساختمان خیلی قوی سنتی اونچنانی است. یک کله گوزن با شاخ بالای شاخ ساختمان است. این خیلی از تو ایتالیا، اسپانیا اینا هست. نگاه کنید چرا؟ این همین فلسفش. یعنی میگن این بیننده چشمش به این میفته، از خیلی از شکوه این ساختمان منصرف میشه. این همون حکایت بوستان سعدی ماست و همون حکایت یکی روستایی سقط شد خرش که در اونجا بازگو میکنه. اما برای این که این نباشد راهکار میده اسلام. آقا این مزرعه شما، این باغ شما خیلی آبادان، این عابر مسیر داره رد میشه، نگاه میکنه بر سر اون شاخه سیبک سرخ زغن، یک رخ اون سرخ سرخ چون رخ دلدار من، یک روی اون زرد زرد چون رخ بیمار من. خب وقتی شما میبینه این سیب رو داره میبینه، یه آهی تو دلش میکشه، میگه خوش به حالشون، عجب سیبی داره باغشون، عجب محصولاتی داره. نمیدونم این میوه های جالیز رو میبیند چنین چیزی. بهترین راه اینه که قانونی و شرعی حق انتفاع و استفاده داشته باشه تا کاملا تمام اون حالات روحی و روانی آرامش بگیرد، خیلی از کینه ها و بغض ها رفع بشه و خیلی از تلطیف های اجتماعی ایجاد میشه. اینو میدونید در خیلی از کشورهای دنیا قانون عمل میکنن به شکل قانونی و رسمی؟ اسم نمیخوام ببرم، در خیلی از کشورها این قانونی است. این حق از حقوق قانونی مدون شمرده میشه. معلوم از کجا گرفتن؟ در شهر مقدس اسلام گرفتن. اما اینو به عنوان یک قانون مطرحش کردن، اصلا تصویب کردن و اجرا میشه در جامعه. و این بسیار زیربنایی و عقلایی و قابل توجه. پس اینم یه مورده که این بزرگوار 900 سال قبل داره دقیقاً این حکم رو استخراج میکند، از شرع و دین ما میگوید و اجرا اون هم عزیزان بیمه میکند، بسیاری از مشکلات رو، بسیاری از کینه ها رو، بسیاری از دوری ها رو نزدیکی ایجاد میکنه و فوق العاده زیباست. اما در این حال، حالا دیگه این ادامه این بحث لازم این دو سه نکته شم بگیم. این شروطش در جای خود، شرط مشترک با اون اولی الا تفسدو، خرابی به بار نیارد. یعنی اگر میخواد از این مزرعه بخوره، خب این بلخنه این خربزه رو کند، اینو باز میکنیم اینم به مزاقش نچشید، آه یکی دیگر رو میخوریم، نه نمیشه دیگه. اینجا میشه فساد، خرابی ایجاد کردن، امکان نداره. به شرط کارت نیست اینجا، همونو که هست برداره استفاده کند تمام. شرط دومی که داره اینه که ماره باشد، یعنی در کنار جاده باشد، نه تونل بزنه یک کیلومتر تو باغ بره بعد بگه حق الماره میخوریم. این بنده خدا بیچاره دیگه، حال روزش معلومه دیگه، دو تا از این مشتری ها داشته باشه دیگه تمام دخل باغش اومده است. بله، نه، این باید ماره باشه، از کنار مسیر باشه و درون نره. عرض به خدمت جناب علی. پس نکته سوم و شرط سومی که دارد اینه که باید استفاده در محل باشه، نه اینکه بالاخره منتقل کنه به میدان بار با یوانت، نه اونم نباید باشه، بلکه باید استفاده در محل باشه. خب این هم نکته بسیار لطیف و زیبایی است که باز اون افق دید باز رو در اسلام و در این مکتب عزیزان نشان میدهد و این سعی در نزدیک کردن دلها کاملا هویدا و مشخص. برگردیم به آیه شریف خدمتون. فرمود او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم. این مورد صدیق خیش و قوم شما نیست، اما در کنار خیش و قوم مطرح میکنه خداوندون رو و نشان میدهد اهمیت موضوعی در اسلام به نام صداقت را. این صداقت به معنای راستی نیست، به معنای رفاقت است، اما نه معادله با رفاقت. از مهمترین نعمتهایی که انسانها تو جامعه میتونن داشته باشن اینی که اصلا در روایات ما داریم از بالاترین استفاده های انسان تو زندگی استفاده یک اخ و یه برادره، یعنی دوستی که بهش اخ گفته میشه و خوبت، یه برادر واقعی و صادقانه داشتن. مصطفى دمر اون مسلمون، اینو داریم. اصلا هیچ فایده ای انسان مسلمان نمیبرد بالاتر از نعمت یک برادر خوب، یه دوست اونچنانی صدیق پاکیزه و شایسته، که این واقعا نعمت بزرگی است در زندگی عزیزان. دوستانی که شما میبینید گاه هزار دوست که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. یعنی گاه دوستانی میبینید که دست صد خویش و قوم را از پشت بستن در محبت و صفا. این رو میگن صدیق. صدیق رفیق نیست. رفیق اونی که با شما رفق میکنه، مدارا میکنه توی جایی، اما ممکنه صداقت در کارش نباشه، این صدیق نمیشه. خیلی مهمه این. بعد تقسیماتی داریم ما، اخوان و صفا و اخوان و المکاشره، حقوق اخوان. باز مرحوم شیخ الرحمنی اومده در کتاب مسائل شیعه جلد 8 قسمت پایانی رو اختصاص داده روایات مختلف به تقسیم دوستی ها. این دوستی چطور، این دوستی چطور، آثار این دوستی چیست، کدام از مرز دوستی تا کجاست. فوق العاده به زیروبن این کار به زیبایی پرداخته است و حدود دوستی ها رو همونجا مطرح میکند که فوق العاده آموزنده است. اما اساسا صدیق به دوستی و رفاقتی میگویند که 100% مبنای اون صداقت است. و این فوق العاده زیبا، فوق العاده مؤثر، البته میتوان گفت کمیاب. آیه مبارکه سوره شعرا، حال روز جماعتی رو در قیامت خداوند مطرح میکنن. فما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم. اینها در قیامت شافعین جمعه، شفعایی نیست برای این بت پرستان. صدیق حمیمی هم ندارن، رفیق دلسوز گرمی هم ندارن که بخواد کمکشون کنن. بعد مفسرین سوال میکنن چرا شافعین جمع اومده اما صدیق مفرد اومده؟ جوابش روشنه، چون شما واسطه زیاد پیدا میشه اما صدیق کم پیدا میشه. شما ممکنه یه مشکلی پیش بیاد تو جامعه بین دو نفر، این میاد وساطت میکنه اون بین زن شوهر، این همسایه میاد اون میاد اون، ماشاءالله چقدر شفعا پیدا شدن که این زندگی. اما حالا که به این دوستان محترم گفته بشه آقا مشکل این زندگی مشکل مالی، اگه مشکل مالی این زن شوهر حل بشه، اینها اختلافاتشون از بین میره، زندگیشون درست میشه، میگن دیگه ببخشین دیگه اینجا دیگه ما دیگه از اون کاری بر نمیاد، دعا میکنیم شب قدر شبهای ماه رمضان خدا مشکلشون حل کند انشاءالله، گر الحمدی بخواهی صد بخوانم برای لقمه ای در گل بمانم. این دیگه کار ما نیست. ببینید شفاء هستند اما صدیق کمه که بخواد واقعا به اون صحنه بیاد و درست. و این چقدر اهمیت داره عزیز. بگذارید من حالا تو این شبهای پاسفای رمضان شما رو هم تنوعی وارد کردیم و امشب لبهاتون مترنم و متبسم شد، اجازه بدید من نگذرم به این جمله رو بخونم خدمت دوستان عزیز و به شما عرض کنم. گفتند اگر چنین دوستی شما در زندگی پیدا کردید، این آن است که تا میتوانید نگرش دارید، بر قیمتی هر جور میتونید برای سرمایه گذاری کنید. اگر چنین صدیقی پیدا کردید تو زندگیتون، به تمام معنا کل کبریت احمر، یه وقتی گوگرد سرخ نبوده، خیلی کم بوده، هر چی رو میخواستن بگن کمیابه میگفتن چی؟ کبریت احمر. گفتن این دوست کمیاب، کمیاب و ارزشمند، ارزشمند. حالا نشانه های این صدیق که رفاقت کی تبدیل به صداقت و این صدیق میشه عزیزان، یه نمونه شو خدمت دوستان عزیزم از کتاب جلد چهارم اصول کافی مستطاب صفحه 459 فقط یه حدیث میخونم از وجود مبارک امام صادق، خیلی زیباست در اینجا. لا تکون صداقت الا به حدودا، فهمدن این صداقت و دوستی عمیق دست نمیدهد مگر به 4-5 شرط. الا به حدودا، یک، فمن کانت فیه هذه الحدود او شیء منها فانسبه الى الصداقه و من لم یکن فیه شیء منها فلا تنسبه الى شیء من الصداقه. اگر اینایی که میگیم بود تو کسی، به هر مقداری که هست بگو صدیقه، یا صدیق فول 100% یا 60%، ببین چیه. فاولها، اولینش، ان تكون سریرته و علانیته لك واحد، اینی که ظاهر و باطنش با تو یکی باشه، اینی که ظاهر و باطنش با تو یکی باشه. هر چقدر به تو میخنده تو قلبش هم به تو همون خنده باشه، هر چقدر به تو ابراز دوستی میکند همون مقدار واقعا دوستی و محبت در قلب اون نسبت به تو باشد، واقعا اون یکسانی آشکار و پنهانش پیش روی تو پشت سرش یکی باشد. دوم و ثانی، ان یرا زینک زینه و شینک شینه. الله اکبر، چقدر تو رابطه اجتماعی اینا حرفه، این که آراستگی و حسن تو و خیر تو را خیر خودش و آراستگی و زیبایی خودش بداند و به اصطلاح عیب تو را و نقص تو را نقص و عیب خودش بشمارد، حساسیتی پیدا می کند که عیب تو را بزداید به حسن برای تو بیفساید، همون مقدار حساسیتی که برای وجود خودش و جان خودش دارد. پس دومی، انگر آزینک زینه و شینک شینه. سوم و ثالثه، الله تو غیره علیک ولایتون ولا مالون. این خیلی مهمه و تجربهش می کنیم، این که به گونه ای باشد در دوستی با تو که اگر هر موقعیت اجتماعی براش پیدا شد، پستی مقامی پیدا کرد یا وضع اقتصادیش تغییر کرد، با تو همان بوده است که قبلا بوده. اگر تا دیروز همکار تو بوده تو این اداره، حالا شد مدیر کل، حالا شد نمیدانم والی فلانجا، این میبینی همونطور با تو رفتار میکند یا نه؟ اگر هست صدیق است و الا رها کن. تا دیروز موقعیت مالیش اینطور بود، حالا دری به تخته خورد، بالاخره یه موقعیت اقتصادی پیدا کرد و کاری به اونجایی کشید که دیگه حالا نمیدانم به قول مردم پول پارو میکند و فلان اینها. ببین حالا چگونه با تو رفتار میکند، ادبیاتش با تو چیست الان؟ صدیق اون کسیست که در هیچ شرایطی رفتارش با تو عوض نمیشه. سوم، الله تغیره علیک ولایتون ولا مال. گفت چهارمی چی؟ الله تمنعک شیئا تناله مقدرته، این که از چیزی که در توان و قدرتش البته برای تو کوتاهی نکند. واقعا یه جوریست که توانش هست که الان این کار برای تو انجام بده. اگه دیدی دست به سینه گذاشت گفت ببخشید عذرخواهی میکنم، این طعم صداقت را با تو نچشیده است. بله، یه وقتی هست در توان اون نیست، از جهت جسمی، مالی، فکری، اجتماعی بحثی نیست. خداوند هیچ کس رو بیش از توان تکلیف نمی کند، ما هم نباید بکنیم و نباید بار به دوش دیگران بگذاریم. اما اگر واقعا توان دارد از جهت اجتماعی و اقتصادی، توان دارد از موقعیت آبرو و اعتبارش، اما مزایقه برای تو می کند، دستش رو پس می کشد، مصلحت خودش رو مقدم می دارد، بدون این طعم صداقت رو نچشیده نمیتونی روش حساب کنی. پس چهارم، الله تمنع کشی انتناده و مقدرتو، این که منع کند تو را از چیزی که در توان و قدرتش هست. امام می فرماید ول خامست و هیت حجم و حاضه الخصال، میگن پنجمی، اما این پنجمی جامع تمام قبلی هم هست. تعبیر امام اینه، پنجمی یعنی از همه مهمتر است. الله یسلم و که عندن نکبات، چقدر مهمه اینی که تو را در نزد سختی ها و دشواری ها هرگز تنها نگذاره. اینو دیدید عزیزانگاه، شرایطی برای انسان، در زندگیش پیش میاد، یه فقدان بزرگی دارد، یه مصیبت بزرگی براش پیش میاد. گاهی بوده است، من عرض کردم، الانم عرض میکنم، خداوند رحمت کند، همه عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان، امام شهیدان، همه حقدارانمون، والدین جمع حاضر و والد مکرم رو خداوند درجات همیش همشون رو انشالله رفیع بگرداند. بله، من گفتم واقعا اون خاطراتی که برای انسان میمونه که تو فوت پدرت، فلان دوستت این گونه بال میزد و پر میزد، این گونه میدوید، این گونه زیر جنازه رو میگرفت، این گونه تو قبر رفت، این گونه این کار رو کرد، مگه میشه انسان فراموش کنه اینها رو؟ مگه میشه این جز صداقت چیز دیگری باشه، جز صدیق چیز دیگری باشه؟ شرایطی پیش اومده از شما، از جهت مالی، اجتماعی، مشکل خانوادگی برای شما پیش اومده، نمیدونم برای دخترتون، برای دامادتون، یک گرفتاری، یک بلوای خانوادگی پیش اومده، میبینید مثل شیر پشت شما ایستاده است. اگر فکری داره، فکرش در اختیار شماست. قوه مالی داره، قوه مالیش رو عرضه میکند. توان اجتماعی داره، توان اجتماعیش رو عرضه میکند. خدا میداند اینها چه ارزشی دارن. این گونه انسان، اینا لطف بزرگ الهی بر انسان هست. این گونه دوستان که از اونها امام الله یسلم و که عند النکبات، تو رو راحت نکنه با مشکلات بره دنبال خودش. این میشه صدیق. بدونیم اگر ادعای دوستی به هم داریم و لاف دوستی میزنیم و طامات دوستی میبافیم، اینها لازمه دوستیست. صداقت و دوستی واقعی لازمش این ویژگی هایی است که وجود و مبارک امام بازگو میکنن و مطرح میکنن. خب در آیه شریفه فرمود او صدیقکم، اگر خانه های صدیقتون هم باشد، مانند خانه پدر و برادر همین حالت رو دارن. حالا لیس علیکم جناحن تاکلوا جمیعا او اشتاتا، دیگه تو این موارد مهم نیست که خودتون تنها اینجا باشید یا صاحب خانه هم باشد، چه جمیع باشید چه تک باشید. اشتات شد، شتید به معنای به غیر جمع، تنها، متفرق. اما یه ادامه ای داره آیه شریفه که این باز خودش فوق العاده زیبا و یه بحث مستقلی رو میطلبد. فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، وقتی وارد خانه های خودتون باید خانه ها شدید، وقتی وارد خانه شدید، هر خانه شدید، سلام کنید بر خودتون. فسلموا علی انفسکم، این باز چیه و خود این سلام کدومه، بر خود سلام کردن چه معنایی دارد؟ اینها انشالله بحث مستقلی میشه که فردا شب گمان میکنم موضوع یک بحث کاملی رو به خودش اختصاص خواهد داد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.